بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره مطالب جناب آقای حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. می‌فرمایند علی کل جزء من اجزائک زکات، واجبه بل علی کل شعره من شعرک بل علی کل لحظته من الحافل. به نظر صادق می‌فرمایند بر هر فچیزی از اجزای تو، بر هر عضوی از اعضای تو زکاتی است واجب و حقی است لازم، بلکه بر هر موی بدن تو و بر هر نظر کردن تو زکاتی است مقرر و ثابت. قال صادق فالزکات العین نظر بالعبر والغز عن الشهوات و ما جزاییها و زکات الاذن استماع العلم و الحکمه و القرآن و فواید الدین من الموعظه و الصیحه و ما فیه نجاتک بالاعراض اما هو ضده من الکذب و الغیبه و اشباع. و زکات اللسان نسه للمسلمین بل تیقظ للغافلین و کثرت تسبیح و غیره. و زکات الید البدن و العطاء و السخاء بما انعم الله علیک بهی و تحریکا به کتاب العلم و منافع و یتفع به المسلمون فی طاعت الله و القبض عن السرور. و زکات الرجل سعی فی حقوق الله تعالی من زیارت صالحین و مجالس و ذکر و اصلاح ناس و صلت الرحم و الجهاد و ما فیه صلاح القلب که و صلاح دین که هذا مما یحتمل القلوب فهمه و نفوس استعماله و ماله یشرف علیه الا عباده المقربون المخلصون اکثر من احیحسا و هم اربابه و هو شعاره دون غیره هم. فرمان زکات لغتن یعنی پاک کردن، زکات بازه یعنی پاک کردن، چون زکی که میگویند زکی اگر با ز نوشته بشود به معنی پاک. یکی از القاب امام حسن مجتبی علیه السلام از زکی است و امام حسن عسکری را هم بعضی ها زکا گفتند. زکی با زال به معنی باهوش است، هوشیاری. زکات از زکات زکاوت می آید. زکی لغتن یعنی پاک کردن، ولی عرفاً اصطلاح شده است در زکات مال، چون آنچه مقرر شده هر کسی از مال خودش بردارد و در راه خداوند به طریقی که فرمودند خرج کند و در واقع ما بقیه مالش را پاک می کند. به این مناسبت اسمش را زکات گذاشتم. گفتیم از عباداتی که در همه ادیان صوم است و صلات، نماز و روزه در همه ادیان است. این است که در همه زبان‌ها لغت‌هایی برای صوم و صلات لغت خاصی دارد و ما می‌گوییم نماز و روزه، ولی زکات به آن معنای عرف شرعی در همه ادیان به صورت منظم نیست. چون مسیحیت دین حضرت مسیح، البته توصیه کمک به هم نوع، توصیه به گذشت فداکاری و محبت شده است و گفتند که دین محبت است. دین عیسی دین محبت، و چون در این طرف ما از حضرت صادق علیه السلام هم داریم که فرمود حل دین الا الحب. این است که این طور میگویند، به اصطلاح تفرس میکنند و میگویند که عیسی علیه السلام پیغمبر عرفاست یا عارف پیغمبران است. این تعبیر است و الا همه پیامبران عرفان را داشتند. دین حضرت موسی نه، مقداری از اموال همه اشخاص باید بدهند چون آنها جامعه تشکیل دادند، ولی حضرت عیسی فقط تعلیمات اخلاقی داشت. دین اسلام هم جامعیتش این است که هم به کار دنیا می پردازد و دستور می دهد و هم به کار آخرت، هم دستورات اخلاقی دارد، هم زکات مال را واجب کرده است. زکات از اول هم مشخص بود، حتی در سوره هایی که در مکه نازل شده در صفات مؤمنین می فرماید فی اموالهم حق لسائل والمحروم، کسانی که در مال خودشان برای سائل و محروم حقی دارند. چقدر؟ نفرموده است. جای دیگر می فرماید باز هم در همون سوره های مکی که در مکه نازل شده والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم، همان معناست، منتها فرموده حق معلوم مشخصتر کرده، یعنی آنقدر در نظرش این امر مهم است مثل این که مسلم معلوم است که این حق را باید بدهد. اما در مدینه که حضرت تشریف آوردن حکومت تشکیل دادن، مبنای خرج حکومت در واقع از زکات بود. در آنجا به صورت یک حکم غیر از جنبه اخلاقی و جنبه ایمانی حکم حکومتی هم پیدا کرد، یعنی در حکومت مثل مالیات که می گیرن زکات را می گرفتن. آن وقتا البته مال اموال عبارت بود از شتر که داشتن، گاو و گوسفند، خرما و کشمش و گندم، و پولشان هم فقط طلا بود. اسکناس بعدها به اصطلاح بنا شد. این که ما در قرآن موارد زکات را نمی بینیم فقط مشخص است که زکات باید داد. راجع به خمس هم فرمودن که وعلم انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. در مورد خمس فرمودن که آنچه غنیمت گرفتید، که حالا این غنیمت هم بحث دارد، غنیمت گرفتی خمس یعنی یک پنجم آن برای این حوض، که این خودش دو قسمت می شود که فرمودند بعدها یک قسمتش به رسول میرسد، به پیغمبر و امام و ولی وقت که ائمه باشد، و یک قسمتش به ولذی قربا و یتاما و المساکین و ابن السبیل، آنهایی که ذکر شده. نصف خم می شود عشر. عشر نصف خمس است. اخباری هست که امام فرمودند در غیبت سهم خودمان را به مؤمنین بخشیدیم، به پیروان خودمان. به هر جهت منظور این است که احکام مشخصی دارد، اما در مورد زکات مواردی نفرمودند. این است که اگر بخواهیم الان در جزئیات هم آن را بررسی کنی، امروز تجار صاحب ثروت‌های عظیمی است. نه گاو هست، نه شتر، نه گوسفند، نه کشمش، نه خرما و نه گندم. اینها زکات ندارند، ولی آن زارعی که مثلا گندم دارد زکات دارد؟ نه، همه اینها دارن. و هم آن اینجا در مورد اجتهاد بود که مجتهدین مقرر کردن و گفتن که نه خیر، منظور از طلا و نقره پول است، بنابراین به پول هم زکات تعلق میگیرد. این یک بحث فقهی است، زیاد کاری نداره. زکات برای پاک. خداوند می‌فرماید که سهم من، در واقع این سهم را بدهی که ما بقیه مالت آن پاک باشد. آن وقتا سهم خداوند که می‌گوید خدا که آن بالا نیست که ما پول را بیندازیم بالا و خدا بگیرد. خدا فرموده چه بکنید؟ سهم مرا بدهی، این کارها را، این چیزها را انجام بدهید. کما این که در مورد اضافه بر زکات، وقتی خداوند توصیه می خواهد بکند که پیش از زکات هم اگر دستتان می رسد کمک کنی، می فرماید من ذل لذی یغرز الله و قرزن حسنم فیضاعفه له از آفن کثیرا. کیست که به خدا قرض بدهد که برای چند برابر بدهد؟ این آیه را که یهودی ها شنیدن گفتن خدا فقیر است، از ما وام میخواهند. ان الله فقیر و نحن اغنیا. خدا فقیر است، از ما قرض میخواهند. بعد باز خداوند فرمود و انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خداوند غنی است، شما همگی فقیر به سوی خدا هست. یک آیه دیگر که صریحا عبارت آیه اشاره می کند، می فرماید که اینها می گویند خدا هم فقیر است، بعد فرماید الله غنی و انتم الفقراء. این در ادبیات کشورهای اسلامی و در ادبیات اسلامی عرف که از هر چیزی زکات داده شود. مشهور است که میگویند زکات علم این است که به دیگران یاد بدهید. در اینجا میفرماید که در هر جزئی از اجزای وجودتان زکاتی هست برای خداوند، بلکه بر هر مویی از موهای بدن تو زکاتی هست برای خداوند، و در هر لحظه از لحظات عمرت زکاتی هست برای خداوند. البته به نظر میرسد که این بر مویی موهای تو زکات هست به عنوان، نه اقراق بیجا، یه عنوان اکید بر این مطلب گفته شده. ولی دنبالش می‌فرماید در هر لحظه از لحظاتت زکات است. این زکات چیست؟ در این دقیقه که ما یک دقیقه عمر کردیم، خداوند به ما این عمر را داد. به قول سعدی، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. همین که نفس می کشی، نفس موجب حیات ماست. خداوند حیات داده، زکات این حیات را باید بدهی. اولش این است که در تمام لحظات به یاد خدا باشید. دومش این است که به بندگان خداوند خدمت کنید. خداوند فرموده که این بندگان من به منزله اعضای خانواده من هستند. یعنی فرض است، مثال زده که یک خانواده که خداوند رئیس آن است، رئیس خانواده در اینجا هم فرموده که مساکین و نیازمندان خانواده من هستند. در مورد زکات باید این توجه را بکنند که زکات الله برای خداست، باید به خانوادهش بده. هر مالی که شما به کسی بدهکارید یا باید بدهید، می روید در منزلش، اگر نبود به خانوادهش می دهید. زکات خدا را هم باید بروید در درگاه خدا در بزنید. اگر راهتان داد که چه بهتر، اگر راهتان نداد به خانوادهش بدهید. این را احساس کنید که دارید برای خداوند کار میکنید. هر لحظه از لحظات زکات دارد. یعنی زکات عمر این است که به غفلت نگذرانید. هر لحظه‌ای که میرود دیگر بر نمی گردد. ساعت که کار می کند به جلو می رود. دستی نیست که آن را برگرداند. این ساعتهایی که دست ماست ما بر می گردانیم، ولی ساعت زمان را، ساعت عمر را فقط خداوند می تواند برگرداند. آن را هم در روز قیامت خودش فرمونده بر می گردانم، همه را بر می گردانم، ولی برای حساب رسی. آن وقت در اینجا هم زکات هر عضوی را فرمودم. البته خودمون تصور کنیم، فکر کنیم که این مطالب را بهتر درک خواهیم کرد. فرمودن که زکات چشم این است که با عبرت نگاه کنیم و چشم را از بدیها و آنچه مشابه است بپوشانید. با عبرت نگاه کنید. یعنی مرد باید که گیردن در گوش بر نوشته از پند بر دیوار. در هر واقعی که میبینید، از هر قضیه که اتفاق میفتد برای خود ما و برای دیگران عبرت بگیرید. این زکات چشم است. به طور کلی زکات هر عضوی در این است که در همان راهی که خداوند این عضو را داده است به کار بریم. خداوند زبان را داده که ما ذکر خدا بکنیم. زبان داده که به مردم یاد بدهیم. اینها زکاتش. خداوند زبان نداده که غیبت کنیم، دروغ بگوییم، ملغات بی جا بکنیم. اینها درست ضد زکات است. یعنی نه تنها زکات نیست، بلکه مصرف کرده در غیر مسیر خودش است. زکات گوش آن چیزی است که به گفته‌های حکمت، گفته‌های علم و دانش، گفته‌های قرآن و آنچه نظیر آن است و در این زمینه است گوش بده. البته فقط گوش دادنی که از این گوش بیاید و از آن گوش رد شود، نه. گوش بدهیم برای اینکه گوش دادن غیر از شنیدن است. سر و صدا می شود، در خیابان رد می شوید، می شنوید، ولی یک وقت صدایی می آید گوش می دهید، حواستان را جمع می کنید که این چیست. گوش دادن به فواید دین و علم و حکمت هم از این قبیل است که باید توجه کنید. زکات دست آن است که بخشش کنید، سخاوت به خرج دهید و البته هر کار به دیگری ضرر میرساند با دستمان انجام ندهید، نه اینکه با پا انجام بده، لگد بزنی، نه. دست چون وسیله درجه اول انسان است، آن را باید به کار بریم و باید مواظب باشیم در این چیزها که به کار نبریم. زکات پا آن است که به جاهایی برویم، به راههایی برویم که آن راهها مرضی خداوند است. دیدن برادران، دیدن بزرگان، دیدن و زیارت قبور، اینها زکات پاست. اینها که فرموده اند چیزهایی است که همه متوجه می شوند. به اصطلاح طبقه پایین تر هم حتی متوجه می شود. اما آنهایی که مقربون هستند، مخلصون، خیلی چیزها می دانند و می فهمند. مقربون در آن سوره می گوید و کنتم از واجن سلاسه، اصحاب المشعمه، اصحاب المیمنه و مقربون. مقربون آنهایی است که از درجه مخلص و از درجه خیر هم بالاتر، یعنی کسانی هستند که به اندازه مورد توجه خدا هستند که نزدیک به خدا می شوند. مخلصون هم آنهایی هستند که در اخلاص آنقدر پیشرفت کردند که خداوند آنها را از بدی خلاص کرده و مخلص هم. مخلص در اثر تمرین و در اثر کار می شود. شیطان از خداوند مهلت خواست و گفت چنین کارهایی خواهم کرد. به خداوند عرض کرد همه را گمراه می کنم الا عبادک منهم مخلصین، جز بندگان مخلص تو. معلوم که شیطان هم فهمش را داشت که با بندگان مخلص نمیتواند درگیر بشود. به همین جهت هم پیغمبر فرمود شیطانی اسلم و بیدی، شیطان من تسلیم من شد. اینجا فهمید که اینجا باید تسلیم بشود، ولی همه جا خداوند او را برای احترام میبرد. دقت باز بکنیم که این دستور را عمل کنیم که ما خدای نکرده دنبال شیطان نرویم و فقط دستورات خدا را انجام.